ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز چهارشنبه 19 تیر ماه 1392 و 10 ژوئیه سال 2013 رو آغاز کرده ایم. صدای ما رو از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 25 درجه. همکارانم مطالب گوناگونی برای شما تهیه کردن در این مجله، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از رضا جمالی. آقای جمالی درود بر شما.
ممنون از شما آقای فاطمی و شب شما بخیر شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری موقت مصر حازم ببلاوی، اقتصاددان لیبرال و از وزیران سابق دارایی این کشور را به نخست وزیری موقت منصوب کرد. سخنگوی عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت، به رسانه‌های دولتی مصر گفت که محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز به سمت معاون رئیس جمهوری در امور خارجی تعیین شده است. حزب سلفی نور که از برکناری محمد مرسی حمایت کرده، نیز گفته است که از انتصاب ببلاوی حمایت می‌کند، اما انتصاب البرادعی را در دست بررسی دارد. دولت باراک اوباما میگوید با احتیاط از طرح رئیس جمهوری موقت مصر برای دوره گذار در این کشور استقبال میکند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، گفت که آمریکا قصد ندارد برای دوره گذار در مصر نسخه بپیچد، اما از طرح رئیس جمهوری موقت که شامل انتخابات دموکراتیک پارلمانی و ریاست جمهوری میشود با احتیاط استقبال میکند. 53 نفر در انفجاری روز دوشنبه در محله‌ای زیر کنترل حزب الله لبنان در جنوب بیروت زخمی شدند. ارتش لبنان در بیانیه‌ای گفت که خودروی بمب‌گذاری شده در پارکینگی در حومه جنوبی بیروت منفجر شد که 10 زخمی و خساراتی بر جای گذاشت. به گفته یک منبع نظامی لبنان به خبرگزاری فرانسه، انفجار در پارکینگ مرکز تعاون اسلامی متعلق به حزب الله رخ داده است. تنش در لبنان پس از دخالت نظامی حزب الله در سوریه به نفع حکومت بشار اسد افزایش یافته است. دولت باراک اوباما میگوید هنوز درباره وضعیت نهایی نیروهایش در افغانستان پس از سال 2014 میلادی تصمیمی نگرفته است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، گفت اینکه چه تعداد از نیروهای این کشور پس از خروج نیروهای رزمیش بعد از سال 2014 در افغانستان بمانند یا اصولا هیچ نیرویی باقی نماند در مذاکرات تعیین خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکا و اروپا گزارش داده بود که دولت باراک اوباما از عدم پیشرفت مذاکرات بر سر توافقنامه امنیتی با افغانستان سرخورده شده و در حال بررسی خروج کامل نیروهایش بعد از سال 2014 از افغانستان، مشابه تصمیمی است که در عراق گرفت. مسئولان پلیس ولایت هرات افغانستان میگویند 17 نفر در انفجار بمبی که در کنار جاده به کار گذاشته شده بود روز سه‌شنبه کشته شدند. 12 تن از این عده زن، 4 نفر کودک و 1 نفر مرد راننده وانتی بودند که این افراد را از روستایی به روستای دیگر می‌برد. 5 نفر هم زخمی شدند. خبرها از ایران حاکی از اعدام بیش از 20 نفر در روزهای اخیر است. بنابر گزارش‌ها اغلب این افراد به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. به گزارش روزنامه‌های چاپ ایران، از جمله روزنامه مردم سالاری، 11 نفر از این افراد تنها در روزهای یکشنبه و دوشنبه 16 و 17 تیر ماه اعدام شدند که 3 نفر در اردبیل، 3 نفر در کرمانشاه و 5 نفر در قزوین بوده است. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید که گزارش‌های اخیر درباره انجام مذاکرات آینده تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه آینده میلادی، ماه اوت، را تایید نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی روز سه‌شنبه گفت که پیشنهادهایی درباره دور جدید مذاکرات ایران و آژانس مطرح شده، اما هنوز تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها در وین گزارش داده بودند که دور بعدی گفتگوهای تهران و آژانس به احتمال زیاد در ماه اوت، ماه آینده میلادی، برگزار می‌شود. و اما دادستانی ترکیه در دادگاه شهر ارزروم برای 4 متهم به جاسوسی از جمله 2 شهروند ایرانی درخواست 15 تا 20 سال زندان کرد. روزنامه تودیز زمان چاپ ترکیه روز سه‌شنبه گزارش داد که دادستانی این کشور در ادعانامه 115 صفحه‌ای خود اعلام کرده که متهمان از طرف‌های نهادهای جمهوری اسلامی برای جمع‌آوری اطلاعات حساس و همچنین برخی نهادهای دولتی این کشور استخدام شده بودند. آقای فاطمی.
ممنونم آقای جمالی. خبرها را از رضا جمالی شنیدیم. نگاهی بیاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. امروز سرانجام حازم البابلاوی به عنوان نخست وزیر حکومت موقت مصر منصوب شد و انتصابات دیگری هم صورت گرفت. مجله نیمه شب رو با جمع‌بندی آخرین تحولات مصر آغاز خواهیم کرد در گفتگوی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه. درباره تحولات مصر همچنین گفتگوی تحلیلی خواهید شنید با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه از دستگیری 20 نفر مرتبط با ترورهای هسته‌ای و همچنین صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده ستار بهشتی خبر داد. جزئیات بیشتر رو در همین مجله نیمه شب می‌شنوید. نتیجه یک پژوهش دانشگاهی در کانادا میگوید سیستم‌های نظارت اینترنتی ساخت آمریکا به دست سازمان فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران افتاده است. گزارشی در این باره. جشنواره سینمایی کارلوی باری در جمهوری چک به کار خود پایان داد. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. و در بخش دوم مجله نیمه شب هم جان خاکزاد میزبان شماست در برنامه صدای شما، صدای فردا. همه اینها در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. مجله نیمه شب رو با تازه ترین تحولات مصر آغاز میکنیم. ارتباط تلفنی ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه برقرار شده. آقای جزایری درود بر شما، خسته نباشید.
آقای فاطمی درود بر شما و بر همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جزایری، وزارت خارجه مصر در اعتراض به ترکیه سفیر این کشور رو احضار کرد. قضیه از چه قراره و آمریکا هم که در مورد جدول زمانبندی انتخابات مصر اظهاراتی کرده؟
وزیر امور خارجه ترکیه آقای احمد داوودوغلو در واکنش نسبت به حوادث مصر اون رو کودتای نظامی غیر قابل قبول خونده بود و خواستار اون شده بود که محمد مرسی به ریاست جمهوری مصر برگرده. این موضع وزیر امور خارجه ترکیه که نظر دیپلماسی دستگاه دیپلماسی این کشور هست، ناراحتی مقام های فعلی مصر رو در بر داشته و باعث شده که وزیر سفیر ترکیه در قاهره احضار بشه به وزارت امور خارجه و نسبت به این اظهارات بهش اعتراض بشه. اما آمریکا در مورد طرح فرمان اخیر عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر در باره زمانبندی که مطرح کرده برای اجرای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و همچنین اصلاح قانون اساسی، یک مسئول در وزارت امور خارجه آمریکا گفته که اتخاذ اسم نامش فاش نشه، به خبرگزاری رویترز گفته که دولت آمریکا این طرح رو مناسب میدونه و امیدوار کننده، مبنی بر این که مصر به سمت جلو در حال پیشروی هست تا به دموکراسی و انتخابات برسه و دوباره در این کشور قانون اساسی حاکم بشه.
روز سه‌شنبه بالاخره نخست وزیر حکومت موقت هم مشخص شد با انتصابهای دیگه. یک جمع‌بندی هم راجع به انتصابات روز سه‌شنبه داشته باشیم آقای جزایری.
بله، آقای حازم بابلاوی به سمت نخست وزیری دولت موقت مصر انتخاب شد، اینطور که خبرگزاری اشرق الاوسط خبرگزاری رسمی مصر اعلام کرده. آقای بابلاوی معاون نخست وزیر و وزیر دارایی در دولت اسام شرف بود، دولتی که بعد از سرنگونی نظام محمد حسین مبارک در دو سال و نیم پیش بر روی کار اومد و آقای محمد البرادعی مدیر سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یکی از شخصیت‌های سیاسی مصر به سمت معاون رئیس جمهور موقت در امور سیاست خارجی منصوب شد. این الان اینطور که خبرها میرسه مشورت‌ها بر سر نام وزرا هست و کابینه تا با مشورت گروه‌های موجود در روند سیاسی مصر دولت تشکیل بشه.
و موضوع دیگری که جای اشاره داره، کمک‌های هنگفت مالی امارات متحده عربی و عربستان سعودی به حکومت موقت مصر.
آقای فاطمی، همطور که میدونید دولت اخوان المسلمین به ریاست محمد مرسی از پشتیبانی مالی قطر برخوردار بود، اما با تغییر این دولت به نظر میرسه کشورهای خلیجی دیگه، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که رابطه زیاد خوبی با آقای مرسی نداشتن، الان دست کمک دراز کردن به سوی حاکمیت فعلی و دولت فعلی. عربستان سعودی و امارات متحده عربی اولین کشورهایی هستن که تبریک گفتن برکنار مرسی رو و به ارتش هم تبریک گفتن و به رئیس جمهور موقت. عربستان سعودی کمک 5 میلیارد دلاری ارائه داده به دستور ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه این کشور. 2 میلیارد دلار از این کمک در حوزه نفت و گاز هست، 2 میلیارد دلار ودیعه هست و 1 میلیارد دلار کمک نقدی هست. امارات متحده عربی امروز وزیر امور خارجه، یعنی روز گذشته، وزیر امور خارجش به مصر رفته و از کمک 3 میلیارد دلاری کشورش به مصر خبر داده که 1 میلیاردش کمک نقدی بلاعوض هست و 2 میلیاردش ودیعه و قرض هست.
سپاسگزارم از شما آقای جزایری که از صبح امروز هم مسائل مصر رو از نزدیک دنبال کردید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و همچنان مصر، عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر برای تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات و همچنین ریاست جمهوری 6 ماه دوران گذار تعیین کرد، همونطور که شنیدید. اما این فرمان با مخالفت اخوان المسلمین روبرو شد و همچنین با مخالفت جنبش تمرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عدلی منصور ظرف 2 هفته گروهی از کارشناسان قضایی رو مأمور خواهد کرد تا پیشنویس اصلاحیه قانون اساسی مصر آماده کنند و این گروه هم برای انجام این کار فقط 1 ماه فرصت خواهد داشت. همکارمون حسین قویمی در گفتگو با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، ابتدا از جزئیات فرمان عدلی منصور در این باره پرسید است. علیرضا نوریزاده در لندن.
آقای عدلی منصور که خودش یکی از قضات برجسته مصر هست، در این اعلان دستوری یا این طرح موقت برای قانون اساسی، اولا 4.5 ماه گذاشته برای اینکه قانون اساسی بازنویسی بشه و تغییر بکنه، و بعد گفته که حتی این طرح مقدماتی رو به رفراندوم خواهد گذاشت و دعوت خواهد کرد برای اجرای انتخابات ریاست جمهوری بعد از اینکه پارلمان جدید درست شد. و همینطور ایشون بندهایی گذاشته که لزوماً باید در هر موردی که مورد بسیار اساسی هست مراجعه بشه به اون شورایی که اداره کشور رو اداره خواهند کرد، و حتی اعلام کرده که این اعلام دستوری 15 روز برای رئیس جمهور موقت وقت گذاشته که از مردم بخواد در رفراندوم شرکت بکنن. همونطور زمینه اجرای انتخابات ریاست جمهوری 1 هفته بعد از تشکیل پارلمان جدید، یعنی در اینجا تأکید داشته که باید پارلمان تشکیل بشه بعد انتخابات ریاست جمهوری انجام بشه.
با این وجود برخی از مقام های اخوان المسلمین با فرمان عدلی منصور و طرح زمانبندی و برای تدوین قانون اساسی مخالفت کردند و حتی یکی از چهره های اخوان المسلمین احمد ابو برکات فرمان عدلی منصور رو نامشروع غیر معتبر خوانده. با این گونه مخالفت ها آیا آقای عدلی منصور فرصت خواهد یافت 6 ماه به قانون اساسی و انتخابات مصر سر و سامانی بده؟
غیر از اخبار المسلمین که اصولا آقای عدلی منصور رو نامشروع میدونن و جنبش 30 ژوئن رو، در واقع 32 میلیون مصری رو، یک جنبش غیر قانونی میدونن و معتقدن که ارتش کودتا کرده، گروه تمرد یا جنبش اسیان که اساس و پایه حرکت 30 ژوئن بود، اونها نیز ایراداتی دارن و معتقدن که این طرحی که ایشون ارائه داده میتواند در صورتی که آدم‌هایی باشن که بخوان اعمال قدرت بکنن به دیکتاتوری منجر بشه. آقای وحید عبدالمجید که از اعضای جبهه نجات که در واقع اون چتر اپوزیسیون ملی و سکولار مصر هست، ایشون گفتن که بعضی از بندهایی که در این مونده مثل بند مربوط به تجدید نظر در قانون اساسی و تشکیل یک کمیته قانونی برای انجام این مورد تایید جبهه هست. شیخ اصغر هم گفته که کسانی که در مرحله انتقالی عمل می کنن باید زمان بگذارن زمان برای انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی تا مردم دوچار این تصور نشن که ارتش میخواد اعمال قدرت بکنه.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که عربستان سعودی یک بسته کمک 5 میلیارد دلاری رو به مصر تصویب کرده. امارات متحده عربی هم قرار 3 میلیارد دلار به مصر بپردازند. حمایت این دو کشور عربی از مصر به گمان شما در شرایط کنونی تا چه اندازه تاثیرگذار خواهد بود؟
بسیار زیاد. مصر در شرایط اقتصادی بسیار بدیه و 8 میلیارد دلار کمک واقعا مصر رو تکون خواهد داد و به همین دلیل وقتی این خبر منتشر شد بخشی از صفوف طرفداران اخبار المسلمین کنار کشیدن، برای اینکه حتی اونها هم میدونن وضع مملکت چقدر خطرناکه و سعودی ها که بسیار شادمانن از این اتفاقی در مصر افتاده و همینطور اماراتی ها که رسما علیه اخبار المسلمین ایستادن و به گمان من آقای عدلی منصور و ارتش مصر با حمایتی که سعودی ها و امارات ازشون کرده و همینطور تعدیل موضع ایالات متحده که اول در مخالفت بود ولی الان درک درستی از مسئله میگن دارن، اینا میتواند کمک بکنه به آقای عدلی منصور و ارتش مصر که نظم و آرامش رو برقرار کنن و در این حال بتونن با اجرای یک انتخابات جدید هم پارلمان جدید مصر تشکیل بشه بدون که زیر سلطه اخوان باشه و همینطور رئیس جمهوری جدید.
نظرات علیرضا نوری‌زاده را درباره تحولات مصر شنیدید. به ایران می رویم. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز سه‌شنبه از دستگیری 20 نفر مرتبط با ترورهای هسته‌ای و صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده ستار بهشتی خبر داد و همزمان سازمان پزشکی قانونی از پایان تحقیقات بر روی پرونده مرگ ستار بهشتی خبر داده است. گزارشی در این باره از رضا جمالی.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه از دادگاهی شدن بیش از 20 تن از متهمان ترورهای هسته‌ای در ایران خبر داد. وی گفت سال گذشته محاکمه 18 تن از دستگیر شدگان انجام گرفته و برای آنها کیفرخواست صادر شده است. دادستان تهران این بار هم اسامی متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای را اعلام نکرد. عباس جعفری دولت آبادی در اسفند ماه گذشته و پس از اعلام قرار مجرمیت برای 18 متهم دستگیر شده در این پرونده گفته بود که از اعلام نام بازداشت شدگان معذور است، چرا که به گفته او تعداد افراد دستگیر شده بیشتر از این خواهد بود. این افراد متهم به ارتباط با سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل هستند. در 4 سال گذشته 5 تن از افرادی که به نوعی با برنامه هسته‌ای ایران ارتباط داشتند ترور شدند. مسعود علی محمدی، مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد و مصطفی احمدی روشن در جریان این ترورها کشته شدند و ترور فریدون عباسی دوانی، رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی ایران، منجر به زخمی شدن وی شد. کیفرخواست برای متهمان ترورهای هسته‌ای در حالی از سوی دادستان تهران اعلام شده که سال گذشته فردی به نام مجید جمالی فشی به اتهام ترور مسعود علی محمدی اعدام شد. همچنین عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه به موضوع پرونده مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، اشاره داشت و در این باره گفت که بازپرس پرونده تحقیقات خود را انجام داده و به زودی برای متهمان کیفرخواست صادر می شود. همزمان روز سه‌شنبه سازمان پزشکی قانونی ایران از پایان تحقیقات خود بر روی پرونده مرگ ستار بهشتی خبر داده و در این گزارش آمده که احتمال مرگ این وبلاگ نویس فشار روحی و یا ضربه های وارد شده بوده، اما در ادامه آمده که ضربات به نقاط حساس بدن وی وارد نشده و مرگ او غیر طبیعی نبوده است. ستار بهشتی 32 ساله آبان ماه گذشته توسط پلیس جرایم سایبری موسوم به پلیس فتا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد و چند روز بعد اعلام شد که در بازداشتگاه درگذشته است. مرگ این وبلاگ نویس با اعتراضاتی در داخل و خارج از ایران روبرو شد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا پی می‌گیریم. نتیجه یک پژوهش دانشگاهی در کانادا می‌گوید به رغم تحریم‌ها، سیستم‌های نظارت اینترنتی ساخت آمریکا به دست جمهوری اسلامی ایران افتاده است. گزارشی داریم در این باره از نادر صدیقی.
سیتیزن لب یا لابراتوار شهروندان در دانشگاه تورنتو نتیجه پژوهشی را منتشر کرده که می‌گوید به رغم تمهیدات و تدابیر مربوط به اعمال تحریم‌ها، دستگاه‌های نظارت اینترنتی ساخت کارخانه‌های آمریکایی در سیلیکون ولی کالیفرنیا به دست سازمان فناوری اطلاعات ایران از زیر مجموعه‌های سپاه پاسداران افتاده است. رسانه‌های آمریکایی از جمله واشنگتن پست و یو اس ای تودی گزارش این پژوهش را بازتاب داده و تاکید کردند که این فناوری‌ها می‌توانند توانایی‌های جاسوسی و نظارت و کنترل رژیم‌های سرکوبگر و خودکامه را افزایش دهند. پژوهشگران دانشگاه تورنتو سازنده این سیستم‌ها و ابزارهای نظارت اینترنتی را نیز شناسایی کرده و می‌گویند که دستگاه‌ها ساخت بلو کد سیستمز در منطقه سانولی کالیفرنیا است و روشن نیست که چگونه به رغم نظارت‌های دولتی و غیر دولتی از سوی شرکت‌ها این ابزارها به دست رژیم‌هایی چون ایران، سوریه و سودان افتاده و آنها چگونه از آنها استفاده می‌کنند. شرکت بلو کد متخصص ساخت دستگاه‌های نظارت ایمنی و امنیتی اینترنت، شناسایی ویروس‌های رایانه‌ای و فیلترینگ است که صدور این فناوری‌ها تابع مقررات و در مورد دولت‌های مانند ایران، سوریه و سودان مشمول تحریم‌ها هستند. تحقیقات پژوهشگران دانشگاه تورنتو همچنین نشان می‌دهد که در چین، بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده و ساحل عاج نیز دستگاه‌های نظارت اینترنتی ردیابی شده‌اند و کارشناسان اطمینان دارند که به ویژه در سوریه از این وسایل برای سانسور وبسایت‌ها و فشارهای نظارتی بر مخالفان استفاده شده است. دیوید مرفی، مدیرعامل کمپانی بلو کد، به واشنگتن پست گفته است که این شرکت هرگز اجازه فروش محصولات خود به کشورهایی که تحت تحریم هستند نداده و اصولاً این دستگاه‌ها با هدف اعمال نظارت ساخته نشدند. او اضافه کرده که در حال حاضر مدیران این شرکت با ماموران تحقیق دولت آمریکا همکاری می‌کنند تا مراکز فروش دوباره این سیستم‌ها شناسایی شوند. سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در این زمینه تنها به این بسنده کرده که این وزارتخانه نقض تحریم‌ها را امری بسیار جدی تلقی می‌کند و با ناقضان تحریم‌ها نیز با شدت برخورد می‌کند. واشنگتن پست بر گزارش پژوهشی دانشگاه تورنتو عبارتی به این مضمون اضافه کرده که کمپانی‌های آمریکایی تولیدکننده تکنولوژی‌های مدرن همواره نگران بودند که محصولات آنها از سوی رژیم‌های سرکوبگر علیه مردم عادی آن کشورها به کار گرفته شوند. سانسور و فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران همواره با انتقادهای نهادهای ناظر بر آزادی بیان روبرو بوده و سازمان گزارشگران بدون مرز طی سال‌های گذشته نام جمهوری اسلامی ایران را چندین بار در فهرست دشمنان اینترنت قرار داده است.
و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و بعد از اون به سراغ جشنواره کارلو ویواری برویم.
برنامه‌ای که در ایران در مورد میل ملی درست شده، این یک سیستم پلیسیه و برای به دام انداختن افراده. چون شما به اداره پست میرید، اونجا از طریق کد پستی که شما درش زندگی میکنید اسمتون رو میگیرن و داخل دیتابیس میشه. وقتی داخل دیتابیس شد اسم شما، اگه پلیس به دنبال یک فردی بگرده با مثلا 100 نفر با اون همون اسم در منطقه تهران پارس زندگی میکنن و پلیس با مشخصاتی که در دست داره میتونه اون افراد رو تحت کنترل بگیره و قشنگ دست بذاره روی هر کدومشون که مورد ظن نشه.
آقای روحانی بگین که تمام سعیش بکنه که با غرب و اروپا بخصوص رابط دوستانه داشته باشه، ولی از دولت مردان غرب خواهش میکنیم که این زمینه فراهم کنن و با متمدنیتی که وجود داره در غرب دیگه دشمنی و نمیدونم اینا بزنه کنن که مردم با صلح و صفا و آرامش مردم این کشورها با هم زندگی بکنن.
ما با مردم آمریکا هیچ مشکلی نداریم، دوستان هستیم، مگر این نظام جمهوری اسلامی ایران چه میخواد بین ما و اونها تفرقه بندازه؟ دروپ بر آزادی، دروپ بر شما. حسین هستم از تبریز. خدا
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00221122112.
و جشنواره سینمایی کارلو ویواری در جمهوری چک به کار خود پایان داد. محمد زرقامی که در این جشنواره حاضر بود گزارشی دارد از این فستیوال.
48مین جشنواره فیلم کارلو ویواری با نمایش بیش از 200 فیلم و با حضور علاقمندان سینما و چهره‌های سرشناس هنر هفتم آغاز شد. با این وجود جشنواره 48 برخلاف سال گذشته سال درخشش سینمای ایران نبود و فیلم‌ها و فیلمسازان ایرانی حضور کمرنگی داشتند. اما کارلو ویواری شاهد نمایش 4 فیلم ایرانی در بخش ویژه‌ای تحت عنوان سینمای کرد بود. فیلم‌های کوتاه غروب حلزون از آزاده محمدی، قیقو از ایرج محمدی زرینی و ملودی برد کار پرویز رستمی به همراه فیلم بلند زمستان آخر به کارگردانی سالم صلواتی در این بخش به نمایش درآمدند. 3 کارگردان کرد ایرانی هم فیلم‌هایشان از عراق به این بخش راه یافته بود. 111 دختر کار مشترک ناهید قبادی، خواهر بهمن قبادی و بیژن زمانپیرا به همراه فصل کرگدن ساخته بهمن قبادی.
میخوام ببینمش.
گلشیفته فراهانی بازیگر سینمای ایران هم با فیلم اگر تو بمیری من تو را خواهم کشت به کارگردانی هینر سلیم از فرانسه در 48 دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری حضور داشت. اما در کنار فیلم‌هایی از کارگردانان کرد ایرانی، جعفر پناهی هم با آخرین اثر خود پرده به جشنواره آمده بود. پرده به دلیل حضور در جشنواره فیلم برلین که از جشنواره‌های همتراز با کارلو ویواری است، امکان حضور در بخش مسابقه را نداشت. دختر جعفر پناهی که برای نمایش فیلم پدرش به کارلو ویواری آمده بود، ضمن اشاره به توقیف گذرنامه مریم مقدم بازیگر پرده و کامبوزیا پرتوی همکار جعفر پناهی که در ساخت فیلم او را یاری کرده بود، گفت که می‌خواهد امشب تماشاگران آثار پدرش را شگفت زده کند. به این ترتیب برای لحظاتی جعفر پناهی از طریق اسکایپ به میان تماشاگران فیلمش در کارلو ویواری آمد. آقای پناهی با حضور زنده خود بر روی پرده سینما گفت که فیلمنامه پرده را به هنگام مریضی و افسردگی نوشته و به همراه کامبوزیا پرتوی به دوران سخت نگارش این فیلمنامه متحد بودند تا به گفته او فیلم برای آیندگان بازگو کننده دورانی باشد که فیلمساز در آن به سر می برده است.
وقتی آدم محدود میشه و نمیتونه در اون جامعهش بره، به خصوص من که فیلمساز اجتماعی هستم، دچار دنیای کافکایی و دنیای مادپولیایی میشه.
48 دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری مهمان‌های ویژه‌ای هم داشت. مهمان‌هایی که از یک عمر تلاش آنها در عرصه سینمای جهان تقدیر می‌شد. یکی از این چهره‌ها جان تراولتا، هنرپیشه مشهور فیلم‌های پالپ فیکشن و فیس آف بود که با آخرین فیلمش فصل کشتن ساخته مارک استیون جانسون با هواپیمای شخصیش همراه با خانواده به شهر کارلو ویواری آمده بود. آقای تراولتا در پاسخ به سوال رادیو فردا درباره اینکه آیا در آینده همچون دیگر هنرپیشگان مشهور ما به فیلم سازی روی خواهد آورد، این مسئله را رد نکرد.
اگه بخوام احتمالاً یه فیلم کارگردانی کنم، اون فیلم در نهایت یه فیلم کوتاهه. کتاب کوچیکی نوشتم که داستانش درباره یه پسر بچه است. پسر بچه‌ای که با هواپیما از یک سو به سوی دیگه ی آمریکا میره. اون وقتی که هواپیماهای ملخ‌دار داشتن جاشونو به هواپیماهای جت میدادن. ماجراها و هیجان‌های ملاقات با آدم‌ها در این پروازها موضوع داستانه. این کتاب تا حدی یه بیوگرافی شخصی و داستانیه. فکر کنم دوست دارم پسرم نقش منو بازی کنه و همسرم رول مادرمو. خودم هم شاید بازی تو نقش خلبان یا یه نقش دیگه ای رو به عهده بگیرم. کارگردانی و تهیه کنندگی یه کار طاقت فرساست. شما باید لحظات زندگیتون رو وقف اون کنید و من الان تو زندگیم در حال تجربه کردن چیزای زیادی هستم، اما اگه قرار باشه چیزی رو کارگردانی کنم، این کتابو انتخاب میکنم.
الیور استون نویسنده و کارگردان بحث برانگیز فیلم‌های وال استریت و قاتلین بلفتره هم در این جشنواره مورد تقدیر قرار گرفت. 48 جشنواره فیلم کارلو ویواری جایزه بهترین فیلم خود را به دفتر یادداشت ساخته یانوش زاس از مجارستان اهدا کرد.
آبروش منازم برای گنگیک کنیم اکانم دمی اروشک و یونگ ازدتک.
در کنار این فیلم جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم بریتانیایی A Field in England ساخته بن ولسی تعلق گرفت. اما جمهوری چک هم از جوایز جشنواره امسال بی بهره نماند. کارگردان سرشناس سینمای چک که با فیلم‌های ملودرامش شناخته می‌شود، یان هجبک با آخرین ساخته‌اش ماه عسل جایزه بهترین کارگردانی را تصاحب کرد.
برو بیارو
آقای رو برگو کدید موزو
هم؟ یا، عوض سبنا
لوسیا کراسو، امیلی مید، مارگو مارتیندل، بازیگران فیلم پرنده آبی ساخته لنس ادمندز توانستند جایزه بهترین بازیگر زن را به دست آورند. و اما جایزه بهترین بازیگر مرد 48مین دوره جشنواره هم به اولافور دری اولافسون برای فیلم XL ساخته مارتین پورسون از ایسلند تعلق گرفت.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران و 22 به وقت مرکزی اروپا. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که از ابتدا با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله صدای شما صدای فردا رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. رئیس جمهوری موقت مصر حازم بلاوی اقتصاددان لیبرال و از وزیران سابق دارای این کشور را به نخست وزیری موقت منصوب کرد. سخنگوی عدلی منصور رئیس جمهوری موقت به رسانه‌های دولتی مصر گفت که محمد البرادعی رئیس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به سمت معاون رئیس جمهوری در امور خارجی تعیین شده است. حزب سلفی نور که از برکناری محمد مرسی حمایت کرده نیز گفته است که از انتصاب ببلاوی حمایت می‌کند، اما انتصاب البرادعی را در دست بررسی دارد. 53 نفر در انفجاری روز دوشنبه در محله زیر کنترل حزب الله لبنان در جنوب بیروت زخمی شدند. ارتش لبنان در بیانیه گفته است که خودروی بمب‌گذاری شده در پارکینگی در حومه جنوبی بیروت منفجر شد که ده‌ها زخمی و خساراتی بر جای گذاشت. به گفته یک منبع نظامی لبنان به خبرگزاری فرانسه، انفجار در پارکینگ مرکز تعاون اسلامی متعلق به حزب الله رخ داد. تنش در لبنان پس از دخالت نظامی حزب الله در سوریه به نفع حکومت بشار اسد افزایش یافته است. مقام‌های لبنان از جناح‌های مختلف این بمب‌گذاری را محکوم کردند. ایرج حیدری فرماندار چابهار روز سه‌شنبه گفت که یک بمب‌گذار انتحاری در این شهرستان کشته شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا او گفت که با هوشیاری نیروهای انتظامی این شخص هنگام ورود به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان کشته شد. به گفته فرماندار چابهار، بمب‌گذار انتحاری به سلاح کلت کمری و کمربند انفجاری و نارنجک مجهز بود. او افزود است که بمب‌گذار انتحاری پس از اینکه متوجه شناسایی خود توسط نیروهای انتظامی شد، اقدام به تیراندازی به طرف نگهبان کرد که یک سرباز وظیفه از ناحیه پا زخمی شد. در این گزارش با هویت بمب‌گذار انتحاری اشاره نشده است. دادستانی ترکیه در دادگاه شهر ارزروم برای 4 متهم به جاسوسی از جمله 2 شهروند ایرانی درخواست 15 تا 20 سال زندان کرد. روزنامه تودی زمان چاپ ترکیه روز سه‌شنبه گفت که دادستانی این کشور در ادعانامه 115 صفحه خود اعلام کرده است که متهمان از طرفهای نهادهای امنیت جمهوری اسلامی برای جمع‌آوری اطلاعات حساس و محرمانه درباره ارتش، وزارت اطلاعات، همچنین برخی نهادهای دولتی ترکیه استخدام شده بودند. پیشتر روزنامه حریت چاپ ترکیه در خرداد سال جاری گزارشی در مورد فعالیت‌های جاسوسی ایران در ترکیه با به خدمت گرفتن از زنانی که به ازدواج موقت مقام‌های نظامی و امنیتی این کشور در می‌آمدند منتشر کرده بود. و مسئولان پلیس ولایت هرات افغانستان میگویند 17 نفر در انفجار بمبی که در کنار جاده کار گذاشته شده بود روز سه‌شنبه کشته شدند. 12 تن از این عده زن، 4 نفر کودک و 1 نفر مرد راننده وانتی بودند که این افراد را از روستایی به روستای دیگر می‌برد. 5 نفر هم زخمی شدند. مسئولان پلیس گفتند که به نظر می‌رسد طالبان پس از درگیری با سربازان افغان بمب را کنار جاده کار گذاشته بودند.
خبرها رو از بینا بهارمست شنیدیم. میرسیم به برنامه صدای شما صدای فردا همراه با جان خاکزاد. من در اینجا با همه شما دوستان خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه این هفته مانند همیشه سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما رو مطرح میکنیم و همینطور مشکلاتی رو که شنوندگان ما در شهر دبی با ما در میان گذاشتن رو حتما خواهید شنید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، تعدادی از شنوندگان ما در مورد پخش خبرها از رادیو فردا مسائل رو با ما در میون گذاشتن که بهتره به صدای دو شنونده گوش کنیم.
هر روزی که اخبار میگین اخبارهای بسیار تکراری، کوتاه و بی‌معنی میگین. لطف کنین از اخبار دنیا اخبارهای جدید بدین و ما را از اخبارهای جدید مطلع بکنین. عبدالله هستم از مسجد سلیمان.
متاسفانه خیلی تلگرافیه، یعنی همچین سریع سرتش رو هم میارین تو یکی دو دقیقه میشه کل خبر. خبراتون هم که دو جوره دیگه، اونایی که سر ساعت یه واقع مشروح تره، اونایی که سر نیم ساعت خیلی کوتاست. ولی اون مشروحتون هم خیلی کوتاست. پیشنهادم اینه که اون رو حداقل 10 دقیقه بکنید.
آزاده، مشخص شد که این دو دوست گرامی از پخش خبرهای ما گله دارن. یکی از این دوستان گفته که ما خبرها رو خیلی تلگرافی و کوتاه سر و تهش رو هم میاریم و حتی در بخشهای مشروع که رأس هر ساعت در ایران پخش میشه اونها هم بسیار کوتاهه و از ما خواستن که زمان پخش خبرها رو 10 دقیقه کنیم. یادآوری میکنیم که دوستان، مشروع خبرها که رأس هر ساعت از رادیو فردا پخش میشه 15 دقیقه هست و اون خبرهای کوتاه که در مدت 2 دقیقه رأس هر نیم ساعت در ایران پخش میشه سرخط مهمترین خبرهاست. و دوست دیگر از خبرهای تکراری گله کرده. دوستان عزیز، ما خبرهایی رو که از رادیو فردا پخش میکنیم بر اساس اهمیت خبرهاست و مهم بودن خبرهایی که در جهان روی میدن و ما در نظر میگیریم که هر شنونده رادیو مدت زمانی که میتونه به رادیو فردا گوش کنه حدود نیم ساعته، چه صبح باشه، چه ظهر باشه، چه عصر باشه و یا شب. و اگر شنونده‌ای به مدت طولانی به رادیو فردا گوش کنه طبیعتاً برخی از خبرها تکراری به نظرش میاد و اون دوستی که از ما خواسته که ما خبرهای بین‌المللی رو به آگاهی شنوندگان برسونیم، فراموش نکنید طی هفته گذشته در رابطه با رویدادهای مصر ما ساعت‌ها برنامه زنده داشتیم که آخرین خبرها رو همزمان به آگاهی شنوندگان میرسوندیم و همینطور کارشناسان به طور زنده خبرهای مربوط به مصر رو تجزیه و تحلیل میکردند. بنابراین تلاش ما در 24 ساعت شبانه روز رساندن خبرهای موثق به شنوندگان گرامی است.
صدای شما صدای فرداست.
اخیراً تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا در دبی در تماس‌های تلفنی با ما و همینطور ارسال ایمیل از مشکلاتی گفتند که در رابطه با تمدید اقامت و همینطور صدور ویزا روبرو شدند. در اینجا به صدای یکی از این شنوندگان گوش می‌کنیم.
یه گزارش تهیه کنید از این وضعیت ایرانیایی که دارن اخراج میشن از امارات. من از ایران تماس میگیرم. پدر من و خیلی دیگه اخراج شدن و دلیلش مشخص نیست. واسم بگم یه گزارش تهیه کنید که دلیلش چیه، واسه چی، تا همه مردم بدونن این کسایی که این همه سال اونجا بودن، کار کردن، زحمت کشیدن، کشور آباد کردن، الان دارن بی دلیل و بی خود اخراج میشن.
دوستان، برای اینکه ما بتونیم مشکلات شما رو از زبون خودتون در برنامه صدای شما صدای فردا پخش کنیم، آزاده با تعدادی از شما شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفته بودید تماس تلفنی برقرار کرد و در گفتگویی با شما شنوندگان عزیز تلاش کرد که ریشه های این مشکلات رو برای شما و دیگر شنوندگان رادیو فردا روشن کنه. اگر موافقید با هم به گزارشی که آزاده تهیه کرده گوش میکنیم.
خانم دیانا که سالهاست در دبی زندگی می کند از مشکلاتی می گوید که اخیراً برای تمدید اقامت همسرش ایجاد شده.
همسرم در واقع مشکل ویزا داره. من و پسرم که اینجا متولد شده ویزای اقامتمون هستش روی شرکت خودمون، ولی خب متاسفانه همسرم نداره و یک ساله تمومه که هر جا اقدام میکنیم از طریق میگریشن یا از طریق لیبر آفیس، حتی از طریق کفالت همسر مرفوض شده و به هر حال ویزا نداریم. همسرم ویزا نداره و مجبور میشه که 3 ماه یک بار بیاد اینجا و 1 ماه بیرون از کشور باشه. هزینه هم خیلی سنگین هست و وقتی خارج از کشور هست باز با مسائل مختلف روبرو میشه و تجربه ما این هستش و هنوز ویزا ندارم.
خانم دیانا در مورد افرادی که اجازه اقامت آنها به پایان رسیده و دولت دبی حاضر به تمدید اقامت آنها نیست به رادیو فردا میگوید
اگه بعد از 3 سال باطل شده باشه دیگه بهشون ویزا نمیدن، یا که خیلی سخته، ولی خب اگر اصلا ویزا نداشتن من فکر میکنم دیگه امکانش خیلی خیلی پایین باشه که بخواد براشون ویزا در بیاد.
شنونده دیگر رادیو فردا شایان که از طریق ثبت شرکت در دبی موفق شده سالیان سال در این شهر اقامت داشته باشد درباره مشکلات تازه در امارات توضیح می‌دهد.
اکثر ایرانیایی که توی امارات زندگی می‌کنن از طریق ثبت شرکت اقامت دارن اینجا و اینا افرادی هستن که بالاخره یه شرکت باز می‌کنن و بعد از اون اقامتشون رو می‌گیرن، ولی چیزی که غیر قابل انکار اینه که شرایط خیلی سخت‌تر شده برای ایرانی ها. مثلا برای بیزنسمن های جدیدی که بخوان بیان و واقعا بیزنس بکنن اینجا نمیتونن یه شرکت جدید ثبت کنن و به اصطلاح اقامت داشته باشن اینجا. همون مرحله اولش که موافقه اولیه هستش اصلا ریجکت میشن.
شایان در ادامه گفتگو با رادیو فردا به سفر آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به دبی اشاره میکند.
از زمانی که آقای احمدی نژاد به دبی اومدن به بعد با سخت‌تر شدن تحریم‌ها طبیعتاً تاثیر مثبتی نداشته و تاثیر بدی گذاشته برای ایرانی‌های مختلف.
و اما سعید یک شهروند ایرانی دیگر که سالهاست در دبی اقامت دارد درباره مشکلاتی که ایرانیان چندی است در دبی با آن دست به گریبان شدند چنین میگوید.
من که از ایرانیایی هستم که مثل ایرانیای دیگه به دبی اومده به خاطر شرایطی که تو ایران بوده و مدت 10 سالی است که تو این کشور زندگی میکنم، اما از چند سال گذشته به خاطر حالا نمیدونم فشارهای بین المللی هست یا سیاستهای داخلی این کشور هست تصمیم بر این شده که برای ایرانیه که اینجا میخوان بیان ویزا خوب در نمیارن یا اینکه اگه بخوام بیزینس اینجا رجیستر بکنم امکان پذیر نیست. من خیلی از دوستانم متاسفانه مجبور ترک این کشور شدن. همونطور که گفتم علی‌رغم امکاناتی که اینجا داشتن، کمپانی داشتن، پراپرتی خریده بودن و سالها اینجا بیزینس میکردن، آدمایی هم بودن که نه سیاسی بودن نه اقتصادی بودن نه وابسته به جایی بودن، مثل من و خیلی کسان دیگه آدمای نرمالی بودن، ولی اینا رو متاسفانه ویزاشون کنسل کردن و به تبع اونا از این کشور بیرون رفتن. بعضیشون به مالزی و بعضیشون هم به کشور ترکیه و خیلی کمشون به ایران برگشتن، چون بعد از مدتی که اینجا کار کردن با شرایط اقتصادی که در کشورمون هست متاسفانه امکانی که به ایران برگردن نبود.
خبرگزاری ایسنا اخیراً گزارش داد در چند ماه گذشته حدود 500 ایرانی که بیش از 25 سال سابقه اقامت در امارات داشتند بدون هیچ دلیل قانونی و جرمی از این کشور اخراج شدند. به گزارش این خبرگزاری طبق آخرین آمار منتشر شده حدود 200,000 ایرانی در امارات زندگی می کنند و حدود 8,000 شرکت ایرانی در این کشور فعال هستند که ارزش سرمایه گذاری هایشان به 300 میلیارد دلار می رسد.
دوستان گزارشی که آزادی توکلی همکارم تهیه کرده بود رو شنیدید. شما درباره مسائل و مشکلات دیگری که در ایران با اونها روبرو هستید میتونید با ما تماس بگیرید. ما هم تلاش میکنیم با صدای خود شما این مشکلات رو در برنامه صدای شما صدای فردا مطرح کنیم. در انتظار تماس های شما چه از طریق تلفن، ارسال ایمیل و یا حتی تماس با ما در صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا هستیم. به پایان برنامه دیگر از سری برنامه های صدای شما صدای فردا می رسید. به اتفاق همکارم آزادی توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می کنیم.
صدای دیگر،
صدای زنان،
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.